أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به كلام محقق عراقی در تصحیح امر فعلی به مهم در عرض امر به اهم که از راه وجوب ناقص در مقابل وجوب تام تصحیح فرموده بودند، اشکالات و مناقشاتی ذکر شده و وارد به فرمایش مرحوم محقق عراقی به کلام ایشون هست. با توجه به اینکه ایشون ابتدا این تصویر وجوب ناقص را در ضدین متساویین مطرح فرموده بودند، بعد اون را در اهم و مهم تطبیق کردن، پیاده کردن، بعضی از اشکالات متوجه کلام ایشون در قسمت اهم و مهم هست، در تصویر وجوب ناقص در اهم و مهم هست، بعضی از اشکالات هم متوجه کلام ایشون در تصویر وجوب ناقص در ضدین متساویه این هست. اون قسمت هایی که مربوط به تصویر وجوب ناقص در اهم و مهم بود، اشکالات در جلسه قبل مطرح شده بود. رسیده بودیم به اشکالاتی که متوجه کلام ایشون در تصویر وجوب ناقص در متساویین من حیث الملاک فرموده بودند. در این قسمت مختار محقق عراقی این بود که الزام مولوی به تغییر به حسب مقام تصور سه امر متصور هست در او: یکی تقیید وجوب، یکی تقیید واجب، سومی هم تصویر وجوب ناقص در مقابل وجوب تام. ولی فرموده بودن از این سه امری که متصور هست، دو امر اول قابل تصدیق، قابل التزام نیست، به خاطر اینکه مستلزم محذور هست، طبعا تعین پیدا میکنه مرجع الزام مولوی به تغییر، علی نحو تغییر تعین پیدا میکنه در احتمال سوم، در امر سوم که وجوب ناقص در مقابل وجوب تام هست، در متساویین من حیث الملاک. ایشون فرموده بودن که اون دو وجه اول و دوم، تغییر وجوب و تغییر واجب، قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست کنار میرن، نوبت میرسه تعین پیدا میکنه اون امر سوم. اشکال در این قسمت اینه که در برای نفی تغییر وجوب، به اینکه تغییر وجوب قابل التزام نیست، ایشون دلیل ذکر فرموده بودن که تغییر وجوب مستلزم محذور هست. مناقشه در این قسمت که تغییر وجوب مستلزم محذور هست، مناقشه در این قسمت همونطور که دیروز هم بیان شد این بود که نه، تغییر وجوب مستلزم محذور نیست، در هر دو شقش مستلزم محذور نیست، میتوان ملتزم شد به اینکه وجوب کل من الضدین مشروط به ترک واجب آخر، ضد آخر هست، اونم ترک فی حد نفسه، نه ترک متأخر از امر که از اون تعبیر به اسیان میشه. نه، ترک فی حد نفسهی و محذوری هم در این شق وجود نداره. اون محذوری که در کلام محقق عراقی بیان شده بود این بود که اگر این گونه تقیید هم محقق باشد، متارده بین الامرین باقی میمونه. جواب در این قسمت اینه که نه، ملتزم میشیم به این که تقیید این امکان داره که تقیید به واجب وجوب تقیید بشه، مشروط بشه به ترک ضد آخر، عدم اتیان به متعلق ضد آخر مطارده هم در کار نیست. خود همین اشتراط و تقیید مطارده را از بین میبرد. اگر مطارده بین دو طرف وجود داشته باشه، در فرضی است که هر دو وجوب مطلق بودن، ولی اگر هر دو وجوب بشن وجوب مشروط، یا حداقل یکی بشود مشروط دیگری مطلق باشه، مطارده از بین میره. اگر مطارده وجود داشته باشه، فقط در فرض اطلاق هست که مطارده است، ولی در فرض تقیید مطارده نیست. و از اونجایی که واجب مشروط به ملاحظه تحقق شرطش هم از حالت اشتراط خارج نمی شود، این رفع محذور حتی بعد تحقق شرط به ملاحظه تحقق شرط هم وجود داره. این در حقیقت مناقشه به فرمایش مرحوم عراقی در این قسمت که فرموده بودن تقیید الوجوب هم مستلزم محذوره. جواب اشکال به فرمایش ایشون این بود که نه، مستلزم محذور نیست. اما اونی را که برای نفی تقیید واجب فرموده بودن تقیید واجب فی کل من الزدین به ترک متعلق وجوب آخر به ترک واجب آخر، این هم مستلزم محذور هست، چون در اینجا هم دو تا شق وجود داره. یک شق اینه که ماهو والغید ترک واجب آخر به وجود مطلقش باشد، به حیثی که یجب تحصیله. این شق اول. شق دوم این بود که نه، ماهو والغید للواجب ترک واجب آخر به وجود هل اتفاقی باشد، به حیثی که لا یجب تحصیل الغیر. این هم شق دوم بود. اینشون فرموده بودن هر دو شق مستلزم محذور هست و یک محذور اختصاصی هم مال شق اول هست. اون محذور اختصاصی این بود که غیر اگه لازم تحصیل باشه، از یه جهت باید واجب لزوم اون ضد اول مثلا وجوب تحصیل داشته باشه، از جهت مقدمیتش و قید بودنش برای واجب دوم باید ترک بشه، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. این محذور اختصاصی شق اول بود. ولی محذور مشترک در هر دو شق این بود که اگر کل من الواجبین من الزدین مقید باشد به عدم ضد آخر، چه در شق اول چه در شق دوم، این مستلزم تأخر کل من الواجبین از عدم واجب دوم هست. باید به این زمینه بکنیم که نقیضان فی مرتبت واحده هستند، نتیجه این می شود که وجود ضد الف متأخر که متأخر بود از عدم ضد دوم، متأخر از وجود ضد دوم هم میشه دیگه، چون نقیضه این فی مرتبت واحد است. پس نتیجه میشه که ضد اول متأخر هست از ضد دوم، از یک طرف، از طرف دیگر ضد دوم هم متأخر هست از ضد اول. نتیجه این میشه دیگه، دو طرفه بود دیگه. این معناش اینه که شی از خودش متأخر باشه، مستلزم وجود شی فی وجود شی فی مرتبتین هست که در نهایت سر در می آورد از تأخر شی عن نفسهی، تقدم شی علی نفسهی. تقدم شی علی نفسهی هم که قابل التزام نیست، این همون ملاک استقلال دول اصلا همین تقدم شی علی نفسهی هست. این فرمایش مرحوم عراقی اشکال به این قسمت اینه که ما در اینجا همون شق دوم را اختیار می کنیم، نه شق اول را. شق دوم را اختیار می کنیم که قید برای واجب عدم به وجود اتفاقی هست. ضد اول واجب اول که الف باشه، این مقید هست به ترک ضد دوم به وجود اتفاقی، لا به حیثی که یجب تحصیلو. این را شق دوم را در این قسمت اختیار میکنی، میگیم این عدم ضد دوم به عنوان قید برای واجب اول هست. خب این مقدار که تقید داشته باشد ضد اول به عدم ضد دوم، این مقدار از تقید موجب تأخر میشه، موجب میشود که ضد اول تأخر داشته باشد از عدم ضد دوم. این مقدار از تأخر لا محیسن لا بودمن قابل قبول هم هست، از باب این که هر مقیدی متأخر از قیدش هست دیگه. مقید را با قیدش که در نظر بگیریم، بین مقید و قیدش تقدم و تأخر طبیعی وجود داره. تقدم و تأخر طبیعی به همون نحوی که در واحد و اثنین گفته شده، به خاطر این که لا یمکن فرض احد و ما الا با وجود دیگری دون العکس. واحد و اثنین اینجور هم دیگه، میتوان واحد را فرض کرد ولو وجود اثنین فرض نشده باشد، ولی اثنین فرض نمیشه مگر اینکه در مرتبه قبل واحدی وجود داشته باشه که جمع بین وحدت ها باشه. این از این تعبیر میکنم به تقدم و تأخر طبیعی. در اینجایی که ضد اول مقید باشد به عدم ضد دوم، این مقدار از تقدم و تأخر قابل قبوله، قابل التزامه که وجود ضد اول متأخر هست از عدم ضد دوم، این مقدار از تقدم و تأخر قابل قبوله. عکسش هم همینه، وجود ضد دوم متأخر می شود از عدم ضد اول، این مقدار قابل قبوله. ولی همین مقدار از تقدم و تأخر در اینجا قابل التزامه. اینکه ایشون اضافه کرده است به این تقدم و تأخر یک مقدمه دیگه‌ای که نقیزین فی مرتبه واحده چون هستن، پس این وجود ضد اول که متأخر بود از عدم ضد دوم، از وجود ضد دوم هم متأخر خواهد شد. این قسمت دیگه قابل پذیرش نیست، قابل التزام نیست. چرا؟ چون صرف که این که الف از ب مثلا متأخر هست و ب با جیم در مرتبه واحده هستن، این که باعث نمیشه که الف هم از جیم متأخر باشه. این قاعده، این مقدمه اضافه قابل پذیرش نیست، روی قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر همون نکته ای که در موارد متعددی در بحث زید، در بحث اشتغال، در جریان اصل، امثال اینها گفته شده، به این که تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبی و بله در مرتبه او ملاک میخواهد. صرف این که الف با ب الف از ب تأخر داره و ب با جیم مساوی هست در رتبه، این که باعث نمیشه که الف از جیم هم متأخر باشه، وجه نداره. روی حساب در باب علت و معلول هم اینجور گفته شده، به این که وجود معلول از وجود علت متأخر هست، چون علت سبب برای تحقق معلول میشه. اما وجود معلول از عدم علت تأخر نداره که، ولو عدم علت با وجود علت در مرتبه واحده باشن، ولی وجهی نداره که ما بگوییم وجود معلول از مرتبه از عدم علت هم متأخر. این وجهی نداره. اینکه المساوی مع المتقدم متقدمون، المساوی مع المتأخر متأخرون، این در تقدم و تأخر زمانی قابل پیاده شدن هست، ولی در تقدم و تأخر رتبی قابل پیاده شدن نیست، قابل التزام نیست. روی این حساب در محل کلام هم ولو ما به خاطر تقدم و تأخر طبیعی وجود ضد اول را متأخر بدانیم از عدم ضد دوم، ولی وجود ولو و عدم ضد دوم هم مساوی باشد با وجود ضد دوم، ولی این باعث نمیشه که وجود ضد اول متأخر بشود از وجود ضد دوم. این بله نتیجه به دست نمی آید، چون به دست آمدن این نتیجه متوقف بر این هست که متساوی با متقدم هم موجب تقدم بشود، و حال اینکه در واجب در تقدم و تأخر رتبی این مسئله پیاده نمیشه. بله در تقدم و تأخر زمانی درسته، اگر زید با عمر از جهت زمانی مساوی در رتبه باشند و از جهت زمانی بکر از زید هم متأخر باشه از جهت زمانی، خب معلومه که از عمر هم تأخر زمانی داره. از جهت در تقدم و تأخر زمانی این قاعده قابل قبول هست، قابل پذیرشه که المساوی مع المتقدم متقدمون علا متقدمون به همون نحوی که مساوی او متقدم بود او هم متقدم میشه، ولی در تقدم و تأخر رتبی چنین مطلبی نیست. احتیاج به این داره که ملاک تقدم و تأخر وجود داشته باشه، هر جا ملاک تقدم و تأخر وجود داشت بهش ملتزم میشیم، و الا نه. روی این حساب در محل کلام در بله اگرچه تقیید واجب فی کل من الواجبین فی کل من الزدین، تقیید واجب به عدم اتیان واجب آخر، این تقیید اقتضا می کند که کل من الواجبین از عدم ضد دیگر متأخر باشه به خاطر همون تقدم و تأخر طبیعی، ولی این ملاک تقدم و تأخر طبیعی بین وجود ضد اول و وجود ضد دوم وجود نداره، ثابت نیست. چون ثابت نیست لوین ثابت بله این که در نهایت ایشون فرمودن تقیید واجب در هر دو شقش مستلزم تأخر کل من الواجبین از وجود واجب آخر باشه، جواب اینه که نه، اشکال اینه که نه، چنین چیزی لازم نمی آید. خب وقتی لازم نیومد پس این تقیید واجب هم به همون نحوی که گفت بله تصویر شده است قابل التزام، البته به شق دومش به وجود اتفاقی. اون شق اولش خب محذور مطارده، محذور این که از یک طرف در هر یک از واجبین هم وجودش مورد الزام مولوی قرار بگیره هم ترکش مورد الزام مولوی قرار بگیره، خب این قابل التزام نیست، ولی اون شق دومش قابل التزام. و معلوم شد که اون چه که مرحوم محقق عراقی به عنوان بله تصویر وجوب ناقص در مقابل وجوب تام ارائه فرمودن برای حل اجتماع امر به مهم در عرض اجتماع امر به مهم با اهم در عرض هم نه به نحو طولیت، این فرمایش تامی نبود و اینطور نیست که در مقابل قول به ترتب این نظریه قابل التزام باشه، قابل تصدیق باشه. و این وجه اول از دو وجهی که برای تصحیح امر به مهم امر فعلی به مهم در عرض امر به اهم. وجه دوم برای تصحیح امر فعلی به مهم در عرض امر به اهم که در کلمات مرحوم امام ذکر شده، هم در بحث زید هم در بحث خروج بعض الاطراف علم اجمالی از محل ابتلا و در موارد متعددی بر این نظریه آثار بار شده، عبارت است از التزام به خطابات قانونیه و اینکه خطاباتی که در مورد احکام شرعیه وارد شده اند، این خطابات خطابات قانونی و عام هستند، نه خطابات شخصیه، و شمول خطابات قانونیه نسبت به افراد مکلف مقید و منوط به علم قدرت اینها نیست و لذا خطاب قانونی و خطاب حکم شامل عاجز هم می شود، ولو شخص عاجز باشه ولی مشمول خطاب تکلیف هست، منتها عاجز معذور در مخالفت تکلیفه. در جایی که مکلف قدرت بر امتثال ندارد، ولو مکلف هست خطاب شامل او میشه، تکلیف شامل او میشود ولی معذوره. فرمودن با توجه به این مبنا ما دیگه برای تصحیح مهم و مأمور به قرار دادن مهم در کنار اهم، در کنار امر به اهم، احتیاجی به ترتب نداریم که بگوییم که مهم امر طولی داره، امر مطلقش مال اهم، امر مشروط و مقیدش مال مهمه، مهم مشروطاً به اسیان اهم ام داره. نه، قائل می شویم به این که مهم در کنار اهم هر دو مأمورون به هستند، امر شامل نسبت به هر دو امر مطلق هست، منتها اهمیت در ناحیه اهم باعث می شود که اگر مکلف اند تزاهم بین زدینی که احدهما اهم و الاخر مهم هست، اند تزاهم اگر اهم را انجام داد و مهم را ترک کرد، در ترک مهم، در مخالفت با مهم معذور باشه. اگر اهم را انجام بدهد مهم را ترک بکنه، در مخالفت او معذوره. ولی اگر اهم را ترک بکنه مهم را انجام بدهد، ولو از جهت اینکه اهم را ترک کرده است و نظر نهایی مولا این بود که اهم را انجام بده، ولی او اهم را ترک کرده است، از این جهت ولو معذور نیست، مخالفت کرده است از یک جهت با امر مولا، ولی مهم را که انجام داده مهم حکم به صحتش میشه، چون مهم هم مأمور به هست دیگه، معتیان به که مهم باشه به نفسهی مأمورم به هست، چون مأمورم به هست از این جهت حکم به صحت میشه. بنابراین امر به مهم در عرض امر به اهم قرار داره، از این راه حکم به صحت مهم میشه، بدون اینکه احتیاج به التزام به ترتب و طولیت بین الامرین باشه. خب این بله راه حل دوم، وجه دوم برای تصحیح امر فعلی به مهم در کنار امر به اهم. فرمودن توضیح قانونی بودن خطابات و اینکه ما از طریق خطابات قانونی و قانونیت خطابات امر به مهم را در عرض امر به اهم قرار بدهیم و فرض بکنیم، توضیح این وجه ثانی در حقیقت متوقف بر رسم مقدمات، متوقف بر بیان هفت مقدمه است. با توجه به این مقدمات هفتگانه معلوم میشه که خطاب به مهم و امر به مهم در عرض همدیگه قرار میگیرن بدون اینکه هیچ محذوری از این اجتماع خطابین و امره در عرض هم پیدا بشه. مقدمه اول از این مقدمات هفتگانه اینه که همونطور که در بحث‌های آینده بعد از بحث زد و اینا در همین یکی از فصل‌های در مقصد اوامر بیان می‌شود، اوامر متعلق به توایع هستند، امر به طبیعت تعلق می‌گیرد نه به افراد و خصوصیات. افراد و خصوصیات، حالات، اینها خارج از متعلق امر هستند. هرچند خصوصیات فردیه با خود طبیعتی که متعلق امر هست اتحاد وجودی در خارج دارند، ولی خصوصیات شخصیه و فردیه داخل در متعلق امر نیستند. بعدن مطرح میشه در کلمات مرحوم آخوندم آمده این بس در کفایه، اعلام دیگر هم این را قبول کردن. دلیلی که در مباحث آتی ذکر میشه برای اینکه بله خصوصیات خارج از متعلق امر هستند و متعلق امر فقط طبیعت هست، خصوصیات به تشخصات خارجن، که این دلیل در کلام مرحوم آخوندم آمده. دلیل اینه که اونچه که حامل غرض هست و غرض مولا به او تعلق گرفته است ذات طبیعت هست. خصوصیات و عوارض مشخصه اینها هیچ دخلی در غرض مولا ندارن، در حمل ملاک اونها دخالتی ندارن. خب وقتی در امری مثل امر به صلات در صله که صلات افراد متعددی برای او فرض میشه، ولی این خصوصیات هیچ دخالتی در حمل غرض، در اشتمال بر غرض ندارن، وجهی نداره که اینها در دایره تعلق امر قرار بگیره. طبعا باید اینها خارج از متعلق امر بشه. چیزی در دایره تعلق امر قرار میگیرد که در حصول غرض دخالت داشته باشه. وقتی عوارض مشخصه خارج از حمل غرض بودن و در حصول غرض دخالت نداشتن، معلومه که لا وجه لورود اینها و دخول این خصوصیات در متعلق هم. این یه دلیل. دلیل دیگه هم که بعداً شده در بعضی از کلمات هم هست، اینجا در تهذیب هست ولو در مناهج نیومده، عبارت از اینه که ما با در مواردی که امر به شیء میشه مثل سله، ما بخواهیم تشخیص بدیم که متعلق امر چه چیزی هست، باید به این لفظ که مشتمل بر هیئت و ماده هست نگاه بکنیم. خب اینجا هیئت افعال که برای بعث مکلف نحول فعل وضع شده، مدلولش همین بعث دیگه، از او استفاده میشه بعث یا نسبت بعثیه. ماده‌ای که در اینجا به کار رفته که صلات باشه، اینم فقط بر اصل و طبیعت دلالت داره. با توجه به این که این در اینجا یه هیئتی به کار رفته، یه ماده‌ای به کار رفته، مفاد در مفاد هیئت که خصوصیات فردیه وجود نداره، در مفاد ماده هم که خصوصیات فردیه وجود نداره، مفاد ماده هم که فقط طبیعته، ما از کجا بگوییم که خصوصیات شخصیه و خصوصیات عوارض مشخصه اینها داخل در متعلق امره؟ دالی برای او وجود نداره. اونی را که از سله به ما له من الهیئه و به ما له من الماده استفاده میشه فقط همون تعلق امر به ذات طبیعته. وجود بله اینکه خصوصیات و عوارض مشخصه اینها هم در حیطه امر قرار گرفتن دالی نسبت به این وجود نداره. این مقدمه اول. پس مقدمه اول اینه که اوامر به توایع متعلق میشوند و نه به افراد، خصوصیات فردیه خارج از دایره تعلق امر هستند. مقدمه دوم اینه که فرمودن اطلاق با عموم فرق داره. در موارد اطلاق حکم اگه به نحوه اطلاق بیان شده باشه در یک خطابی، در موارد اطلاق حکم لا یتعلق الا به نفس طبیعت، نفس اون ماهیتی که در اون مورد متعلق هیئت روی اون رفته است. اما افراد طبیعت، حالات این طبیعت، وجود و تواری که برای این طبیعت فرض می شود، همه اینها خارج از دایره تعلق تکلیف هستند، خارج از دایره حکم هستند. در موارد اطلاق قضیه به این نحوه، برخلاف موارد عموم، در موارد عموم حکم به افراد تعلق می گیره که عناوینی مثل کل، جمیع، اینها مشیر به افراد هستند، حکایت از افراد می کنند. در مثلا عتق رقبه، اگر خطابی که وارد شده به نحو مطلق باشه، عتق رقبه، این خطاب مطلقه، عتق کل رقبه خطاب عامه، من قبیل العمومه، بین این دو فرق هست در اینکه متعلق تکلیف چه چیزی هست. در اولی که عتق رقبه باشه که از قبیل مطلق هست، تمام الموضوع برای حکم نفس و طبیعه هست، همون رقبه بودن، افراد طبیعت، خصوصیات افراد، حالات طبیعت، عوارض و تواری، همه اینها خارج از دایره تعلق تکلیف هستند. ولو اتحاد خارجی داشته باشند با طبیعت، ولی در دایره تعلق تکلیف قرار ندارند. این چون لفظی که در اینجا به کار رفته لفظ طبیعت هست و طبیعت هم حاکی از افراد و خصوصیات نمیتونه باشه، طبیعت حاکی از افراد و خصوصیات نمیتواند قرار بگیره، روی این حساب متعلق فقط طبیعت میشه، افراد از دایره تعلق طلب خارج میشه. برخلاف مورد دوم که عهد کل رقبتن باشه که از قبیل عموم هست، اینجا در این دومی چون ادات عموم به کار رفته و ادات عموم وضع شدن برای استقراق افراد مدخول، طبعا متعلق حکم در این مورد دوم افراد طبیعت هستند که به وسیله مثلا عنوانهای مثل کل، جمیع، امثال اینها، این بله افراد محکی قرار می گیرن و در مقام تعلق و حکم روی اونها میره و تعلق به اینها می گیره. پس در موارد اطلاق ما هو المتعلق فقط نفس و طبیعه هست و هیچ حکایتی نسبت به افراد ندارد، ولی در موارد عموم حکم به افراد تعلق می گیرد. بر همین اساس هم این البته در مناهج اشاره نشده ولی در تهذیب اشاره شده که بر همین اساسه که این که تقسیم میکنن اطلاق را به اطلاق شمولی، اطلاق بدلی مثلا و مجموعی، اینها این قابل اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اصلا این تقسیم غیر صحیح هست، چون اصلا در موارد اطلاق افراد طبیعت مورد لحاظ قرار نگرفتن، در دایره تعلق تکلیف قرار ندارن تا ما در مرتبه بعد ببینیم که چطور این افراد متعلق تکلیف شدن، آیا علا نحو استقراق یا علا نحو بدلیت. اصلا اینها خارج از حیطه اطلاق هستن، وقتی خارج بودن دیگه این تقسیم اطلاق به شمولی یا بدلی اینها معنا نداره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که فرمودن بعد از این که معلوم شد که اوامر به توایع متعلق هستند نه به افراد و خصوصیات، و نسبت به افراد طبیعت و خصوصیات طبیعت حالات تعرضی ندارند که در مقدمه اول بیان شد، از اینجا معلوم میشه بعد از این که بیان شد و معلوم شد که بله حکم فقط به طبیعت تعلق عوامل به طبایع تعلق میگیرد و افراد خارج از دایره تعرض عوامر هستند، معلوم می شود که تزاحمات واقع بین ادله از جهت عدم قدرت مکلف بر جمع بین این ادله در مقام امتثال که نمیتونه به خاطر عجزش و عدم قدرت نمیتواند جمع بین اینها بکنه، اینها از دایره دلالت ادله خارج هستند و ادله هیچ نظارتی به اینها ندارند. مثلا تزاحم بین وجوب ازاله نجاست از مسجد با وجوب صلات، این تزاحمات از دایره نظر و دلالت ادله خارج هستند، چون این تزاحمات متأخر از تعلق حکم به موضوعات هستند. وقتی متأخر از تعلق حکم به موضوعات بودند، دیگه ملحوظ در خود ادله وارد لبیان حکم موضوعات هستند، در اون دایره قرار ندارند. ادله متعرض خود این تزاحمات نیستند، فضلاً از اینکه بخواهم علاج این تزاحم را متعرض بشم، بگن اگر تزاحمی پیدا شد چجوری حل تزاحم بشه. این تزاحمات، خود این تزاحمات خارج از دایره دلالت ادله هستند و ادله هیچ تعرض و نظارتی نسبت به اینا ندارن، فضلا از اینکه بخواهن علاج این تزاحمات را بیان بکنن. روی این حساب در خطابی مثل ازل نجاسه عن المسجد که حکم روی طبیعت رفته، این خطاب، این دلیل ناظر به حالات موضوع نیست که این ازاله نجاست از مسجد آیا مزاحمت داره با وجوب و صلات یا نداره، ناظر به این حالات نیست. خب وقتی ناظر به این حالات نبود، این تزاحمات نبود، دیگه معنا نداره ما بگوییم که خود اون از خود اون ادله استفاده می شود که در اهم و مهم، مهم مشروط به اسیان الاهم، تکلیف در مهم مشروط به اسیان الاهم. نمیتوان از خود ادله به ذاتها استفاده کرد، شرطیت مشروط بودن مهم به اسیان الاهم که این مشروط بودن در حقیقت علاج تزاحمه. قائلین به ترتب از راه مشروط بودن مهم به اسیان الاهم علاج کردن این تزاحم را، حل اجتماع الامرین با اشتراط شده دیگه. و وقتی ادله ناظر به حالات موضوع نبودن، معنا نداره که ما از اون خودمون ادله بخوایم استفاده کنیم که خود این شرطیت، شرجیت المهم، اشتراط المهم به اسیان الاهم از خود ادله استفاده میشه. با به اشتراط به وجه شرعی مستند به ادله قابل التزام نیست، چون ادله تعرضی نسبت به اینها نداره. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم فرمودن اینه که هرچند معروف در کلمات اعلام این هست که برای حکم چهار مرتبه قائل شده: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. چهار مرتبه برای حکم قائل شدن، ولی وجه صحیح و قول صحیح اینه که حکم دو مرتبه بیشتر نداره. اون مرتبه اول که ازش تعبیر به اقتضا میکنن، اون مرحله اشتمال بر ملاکاته، هنوز در اون مرحله حکم وجود نداره که شما این رو از مراحل حکم قرار دادید، از مراتب حکم قرار دادید. مرتبه اخیر، مرتبه چهارم که اسمش رو مرتبه تنجز قرار دادید، مرتبه تنجز هم که معنای تنجز اینه که مکلف اگر مخالفت در تکلیف کرد معذور نیست، عدم معذوریت مکلف در مخالفت تکلیف. این عدم معذوریت مکلف در مخالفت تکلیف، این حکم عقله، ربطی به حکم نداره، به مراتب هیچ ارتباطی به مراتب حکم نداره. حکم دو مرتبه بیشتر نداره، و به لحاظ مراتب و وجودات حکم بخوایم حساب بکنیم، دو قسم بیشتر برای حکم وجود نداره، یکی حکم انشائی، یکی هم حکم فعلی. ولی مقصود از انشائی و فعلی اونی نیست که باز معروف در کلماته، که میگوین در مواردی که شخص جاهل باشه، عاجز باشه، ساهی باشه، غافل باشه، در این موارد حکم در مرحله انشا قرار داره، ولی برای مقابلات اینها حکم به مرحله فعلیت میرسه، عالم باشه، قادر باشه، حکم به مرحله فعلیت میرسه. این تفسیر معروف از فعلیت و انشا اینه، ولی این تفسیر تفسیر صحیحی نیست. وجه صحیح و بیان صحیح برای انشایی بودن در مقابل فعلی بودن حکم اینه که حکم انشایی حکمی است که به ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، ملاکاتی که در متعلقات وجود داره، شارع این حکم را انشا کرده، به وجود انشایی محقق شده است. ولی این که این حکمی که انشا شده و فعلی نیست، عدم فعلیتش به خاطر اینه که یا هنوز زمان اجرای این حکم نرسیده است، زمان اجرا نرسیده است، کما اینکه نسبت به احکامی که در روایات آمده است که جعل شده است در شریعت ولی موکول به زمان حضور، زمان ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف شده، خب اینها حکم در این موارد حکم انشائیه، فعلی نشده چون زمان اجرا هنوز نرسیده، یا به خاطر عدم بله رسیده، عدم وصول زمان اجرا هست، هنوز زمان اجرا لم یعنی زمان اجرا، کما اینکه در این موارد از این قبیله، یا اینکه نه ولو زمان اجرا رسیده است ولی هنوز مقیدات و مخصصات برای این حکم بیان نشده، حکم به نحو عام جعل شده، مخصصها را بعداً بیان میکنن. خب این حکمی که جعل شده وقتی مخصص بیاید نسبت به اون مواردی که به وسیله مخصص خارج میشود، حکم در اونها در محله انشا فقط بوده، حکم فعلی نبوده، حکم در اونها حکم فعلی بله انشائی بوده، در محل فعلیت نبوده. پس مقصود از حکم انشائی اینه که جعل شده است بر اساس ملاکات، ولی یا هنوز زمان اجرا نرسیده، یا اگر زمان اجرا هم رسیده باشه ولی هنوز مخصصات و مقیدات نرسیده، که اگر مخصص و مقید بیاید دیگه اون حکم انشا شده لا یبقا علی حاله، حالت اولش، حکم به نفع عام مثلا جعل شده، اکرم کل عالمین مثلا فرض بکنیم جعل شده، ولی مخصص و مقیدش لا تکرم الفساق من العلماء اگر بعد بیاید، اینجایی که با دلیل مخصص معلوم شده که این فرد عالم فاسق وجوب اکرام نداره، در اینجا اون حکم انشائی لم یبق علی حاله در زمان، لم یبق علی حاله، حال انشائیش، حال در زمان انشاش باقی نمونده، به لحاظ زمان اجرا حالش تغییر کرده، در زمان انشا به نحو عام بوده ولی در زمان اجرا قید بهش خورده، تخصیص بهش وارد شده. مراد از انشائیت در مقابل فعلیت اینه، انشائیت وقتی اینطور شد فعلیت میشه مقابل او دیگه، حکم فعلی حکمی است که انشا شده است بر اساس ملاکات و مسائل مفاسد موجود در متعلقات و زمان اجرا هم رسیده است و نسبت به اون مورد اجرا هم بقی الحکم علی حالت انشائیش، بر اون وضعیت در حال انشاش باقی مونده، تغییری از این جهت در او پیدا نشده. در همون مثال اکرم کل عالم با لا تکرم الفساق من العلماء، وجوب اکرام عالم عادل این حکم فعلی هست، چون هم زمان اجرایش رسیده و هم در این قسمت حکم انشائی بقیه علا حالش که شامل این میشد، الان هم که به لحاظ زمان اجرا هم که حکم بعد در این فرض وجود داره. این هم مقدمه چهارمی که از اون مقدمات هفتگانه برای توجیه خطاب قانونی بیان شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.